سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به ضرورت تحولاتی که باید در حوزه دانشگاه ها به وقوع پیوندد، ضمن اینکه از اساتید دانشگاه ها خواست به سمت جهاد امیدآفرینی و مقابله با تحریف حرکت کنند، بر ضرورت اسلامی سازی دانشگاه ها تاکید کرد. وی که این اظهارات را در همایش مسئولین استانی کانونهای بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای عنوان می‌کرد، بر ضرورت تحول اساسی در حوزه آموزش تاکید کرد و یادآور شد که تحول اساسی در نظام آموزشی از مهد کودک تا سطوح عالی تکمیلی با نگاه شهید سلیمانی امکان پذیر است. وی تاکید کرد طبق اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باید به شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب نگاه شود. وی با اشاره به مدیریت نامناسب بر منابع که شرایط فعلی را برای کشور ایجاد کرده اظهار داشت دلیل ناموفق بودن در بسیاری از حوزه ها این است که به بیانات آیت الله خامنه ای در این حوزه ها توجه نشده و بیانات وی در این خصوص پیاده نشده است. جوانی در ادامه اظهاراتش راه حل این مشکل را اسلامی شدن دانشگاه ها دانست و با بیان این موضوع که با اسلامی شدن دانشگاه ها خروجی آن مثبت خواهد بود، یادآور شد با توجه به شکل گیری مجلس و دولت انقلابی فرصت طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه ها ایجاد شده است. وی در این حال خاطر نشان کرد که باید تعریف درستی از اسلامی کردن وجود داشته باشد. جوانی بر ضرورت تبیین شاخصهای دانشگاه اسلامی اشاره کرد و وجود ناهنجاری ها و مشکلات در حوزه های مختلف را به خاطر عدم اصلاح دانشگاه ها دانست و گفت باید این کار انجام شود. وی همچنین اظهار داشت بسیج اساتید دارای ظرفیت بالایی برای این کار است. جوانی همچنین یادآور شد توجه به مسائل حاشیه‌ای و روزمره موجب غفلت از اسلامی شدن دانشگاه ها شده است. معاون سیاسی سپاه با انتقاد از دولت قبلی به دلیل توجه به غرب اظهار داشت در سالهای گذشته افرادی در سطح مشاور رئیس جمهوری معتقد بودند که اگر کسی بخواهد پیشرفت کند باید در مدار غرب قرار گیرد. وی افزود آن اظهارات در حالی عنوان می‌شد که اسلام تأکیدات بسیاری درباره دانش و پیشرفت دارد. تأکید سردار جوانی بر ضرورت اسلامی سازی دانشگاه ها در حالی عنوان می شود که سالهاست جمهوری اسلامی بر اسلامی شدن دانشگاه ها تأکید کرده و از تغییر در متون درسی تا تعطیلی دانشگاه ها تا پاکسازی اساتید برجسته و حتی جلوگیری از ورود استادان توانمند به دانشگاه ها برای اسلامی شدن دانشگاه ها در دستور کار قرار داده شده و همچنان از غیر اسلامی بودن دانشگاه ها می گویند. به گفته ناظران و تحلیلگران، مقام های تصمیم گیر در جمهوری اسلامی همچنان در خصوص دلایل عدم بهره‌وری مناسب منابع راه خطا را می پویند و به دلایل اصلی موضوع توجه ندارند. عدم توجه به منابع انسانی و استفاده از ظرفیت‌های آنها و توجه به روش‌های علمی تنها راه درست در این زمینه است. حسن روحانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون در مورد مسائل داخلی سکوت اختیار کرده بود، در توییتی به سالگرد تأسیس شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و نوشته است که مهر 32 سال پیش شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد. سیاست بیطرفی فعال در حمله ائتلاف به عراق در سال 69 و خارج کردن ایران از ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل در سال 94 از تصمیمات سرنوشت ساز این نهاد است. هوشیاری نسبت به تحولات منطقه و جهان و تدبیر شجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است. روحانی در این توییت سعی کرده نشان دهد که موفقیت این نهاد به حضور وی بستگی داشته و در ضمن با کنایه به رهبر جمهوری اسلامی بحث تدبیر شجاعانه برای صلح را مطرح کرده است. روحانی به خاطر خصوصیت اخلاقیش نه مورد توجه مردم بود و نه افراد نخبه و نه حتی نیروهای درون ساختار قدرت. وی در حالی که هیچ سمتی از رهبر جمهوری اسلامی دریافت نکرده تا کنون هیچ حضور عمومی هم نداشته است. بی‌اعتنایی وی در زمان قدرت به نخبگان و مردم سبب شد در هنگام خروج وی از قدرت نیز کسی به او توجهی نداشته باشد و کسی به مسائل و موضوعات خبریش توجه نکند. در حالی که بحث امکان گشایش در مورد روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی وجود دارد، فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت گفت، ایران میتواند سهم قابل توجهی از بازار صادرات عربستان سعودی را در اختیار داشته باشد. البته اگر تنش‌ها میان دو کشور کاهش یابد. وی گفت، وقتی روابط سیاسی میان ایران و عربستان سعودی حسنه بود، صادرکنندگان ایرانی در بازار این کشور فعالیت داشتند و اگر مذاکرات میان دو کشور نتیجه بخش باشد، تاجران ایرانی خواهند توانست در این بازار بزرگ فعال شوند. در این میان رسانه‌های خارجی در خبری که منتشر کرده‌اند به نقل از برخی دیپلمات‌ها در عربستان سعودی گفتند که ایران و عربستان به توافق برای بازگشایی کنسولگری دست یافتند و گفته شده که اعلام عادی سازی روابط شاید در چند هفته آینده اتفاق بیفتد. این منبع آگاه که مستقر در عربستان است گفت که دو طرف در آستانه توافق برای کاهش تنش بین دو کشور و جنگ نیابتی در منطقه در جریان دور آخر مذاکرات بودند. و یکی از جزئیات مذاکره که بین دو کشور آگاه است اضافه کرد که دو طرف به احتمال بسیار زیاد در دور جدید مذاکرات که احتمالاً چند روز آینده برگزار می شود بر سر جزئیات نهایی به توافق می رسند. به نظر می رسد با اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ابراهیم رئیسی که هر دو خواستار بهبود روابط دو کشور شدند، امکان بهبود روابط دو کشور افزایش یافته، مضافاً که هر دو کشور با محدودیت‌ها و چالش‌هایی روبرو هستند. بهبود رابطه برای جمهوری اسلامی امکانات اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت و برای عربستان نیز می‌تواند امکانات سیاسی جدیدی برای خروج از جنگ یمن فراهم آورد. علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت در سخنانی گفت بدون پیوستن به FATF هم می شود فعالیت کرد. وی گفت در روسیه اصلا قانون FATF وجود ندارد و این فرصتی برای صادرات میوه و تربار از ایران به آن کشور است. وی همچنین گفت مقامات جمهوری اسلامی با گروه طالبان در افغانستان برای کاهش تعرفه ها و توسعه تجارت رایزنی کردند و این رایزنی ها ادامه دارد. او گفت سیستم بانکی میان ایران و بعضی کشورها ایجاد شده است. وی ادامه داد که اروپا اولویت ایران برای تجارت نیست و جمهوری اسلامی میتواند تعداد زیادی بانک محلی در کشورهای هدف داشته باشد که با بانکهای جمهوری اسلامی مرتبط باشند. وی گفت جمهوری اسلامی این کار را در چند کشور آغاز کرده و ادامه خواهد داد. این سخنان نابخردانه و چاپلوسانه از مقامات در حالی است که اصولاً حجم میلیاردها دلار معامله برای کشوری مثل ایران با معامله چند میلیون دلاری با بخش کشاورزی روسیه و طالبان قابل مقایسه نیست که بخواهد کل تجارت ایران در آن محاصره بماند و به FATF نپیوندد. عبدالملکی وزیر کار و رفاه و تعاون جمهوری اسلامی اذعان کرد که در شهریور سال جاری افزایش بهای کالاهای خوراکی فراتر از حد بحرانی شده و به طور متوسط 75% گران‌تر شده است. در این میان گوجه فرنگی، پیاز و کره پاستوریزه بیش از 100% گران شدند. در این میان گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بررسی آمار تازه وضعیت نیروی کار در تابستان 1400 که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این بازه زمانی دارد و در تابستان نیز مانند فصل بهار سال جاری نرخ بیکاری زیر 10% جمعیت فعال کشور حفظ شده است. همچنین جمعیت شاغلان بالای 15 سال در تابستان 23,405,000 تن بوده که به نسبت زمان مشابه در سال گذشته کاهش 137,000 نفری را نشان می‌دهد. دولت رئیسی وعده‌های زیادی برای گشایش اقتصادی داد، اما با افزایش قیمت ارز و نیز تورم افسارگسیخته و نیز افزایش بیکاری همه ی وعده ها به گور سپرده شدند و راهی جز انجام توافق خارجی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که پس از سفر به مسکو با هشدارهای این کشور در مورد مسائل آذربایجان روبرو شده، اکنون لحن خود را تغییر داده و گفته است که روابط تهران و باکو نباید تحت تأثیر اظهارات رسانه‌ها قرار گیرد و مسائل باید زودتر در سطح سیاسی مدیریت شود. وی همچنین با عادی جلوه دادن روابط تهران و باکو گفت که وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز میتواند مانند همتای ارمنستانی خود به تهران سفر کند. او افزود برخی مداخلات خارجی منطقه را به سوی سوق میدهد که ژئوپلیتیک منطقه و مرزها تغییر کند و گذرگاه‌های مرزی بسته و یا جابجا شود. پیشتر امیر عبداللهیان گفته بود جمهوری اسلامی ایران حضور و فعالیت اسرائیل علیه امنیت ملی خود را تحمل نمی کند و در این رابطه هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد. این در حالی است که در روزهای گذشته نیروهای زمینی ارتش ایران یک رزمایش گسترده نظامی در مرز جمهوری آذربایجان برگزار کرد و مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تعامل جمهوری آذربایجان با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند حضور اسرائیل در منطقه را تحمل نخواهند کرد و آذربایجان نیز دفتر نمایندگی خامنه‌ای در باکو را به بهانه کرونا پلمب کرد. آذربایجان در هنگام سرقت اسناد هسته‌ای اجازه داد که اتومبیل نیروهای اطلاعاتی اسرائیل از طریق آذربایجان مدارک را به سرقت ببرند. به گزارش رویترز، آنتونیو گوترش به رهبران جهان در مورد وضعیت فعلی افغانستان هشدار داد و گفت افغانستان اکنون در مرحله حساسی از بازگشت به آرامش یا فاجعه کامل است. وی همچنین به طالبان نیز در مورد عمل به وعده‌هایشان به خصوص در مورد زنان و دختران هشدار داد. گوترش افزود 80% از اقتصاد افغانستان غیر رسمی است و زنان نقش عمده‌ای در آن ندارند و نباید کنار گذاشته شوند. بدون آنها بازگشت افغانستان به وضعیت عادی ممکن نیست. وی از همه کشورهایی که پول افغانستان را نگه داشتند خواست اموال بلوکه شده را آزاد کنند، چرا که 75% از اقتصاد افغانستان به کمک‌های بین‌المللی بلوکه شده نیاز دارند. اکنون با بلوکه شدن این کمک‌ها افغانستان در حال نابودی است و در مرحله بازگشت به وضعیت عادی یا فروپاشی کامل قرار دارد. گفتنی است 20 اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه جی 20 امروز سه‌شنبه گرد هم می‌آیند تا در مورد وضعیت افغانستان به گفتگو بنشینند. سازمان ملل امیدوار است در این نشست تصمیمی برای آزاد کردن پول‌های مردم افغانستان اتخاذ کنند. به گزارش رویترز بر اساس اطلاعات منتشره در عراق تاکنون جریان شیعی مقتدی صدر 73 کرسی، ائتلاف سنی تقدم 38 کرسی، ائتلاف دولت القانون مالکی نخست وزیر اسبق عراق 37 کرسی، ائتلاف عزم 15 کرسی، ائتلاف الفت طرفدار ایران 14 کرسی، جنبش امتداد 19 کرسی، جریان حکمت ملی 2 کرسی، ائتلاف النصر 2 کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق 32 کرسی را به دست آوردند. پس از این پیروزی مقتدی صدر اعلام کرد فراکسیون صدر بزرگترین فراکسیون برای تشکیل دولت است. وی گفت از تمام سفارتخانه هایی که در امور عراق و تشکیل دولت دخالت نکردند تشکر می کنیم. وی تأکید کرد اصلاحات پیروز شد، دیگر اجازه مداخله نخواهیم داد. وی افزود زمان انحصار سلاح نزد دولت فرا رسیده، نباید هیچ گروه مسلحی خارج از چارچوب دولت سلاح در اختیار داشته باشد، حتی اگر خود را بخشی از مقاومت بداند، و تمامی مفسدین اقتصادی از هر گروه و جریانی باید محاکمه شوند. وی متعهد شد به بهبود وضعیت اقتصادی، بهداشتی و آموزشی کشور بپردازد. به عقیده ناظران هیچ یک از فراکسیون‌ها میزان آرایی که بر اساس آن قادر به تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان باشند کسب نکردند و ائتلاف میان فراکسیون‌ها برای تشکیل کابینه ضروری است. به گزارش رویترز کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در کنار یکی از موشک‌های بالستیک ساخته شده توسط ارتش این کشور ایستاده بود، داشتن موشک، بمب اتمی و توسعه توان نظامی را ضامن بازدارندگی در برابر تهدیدات آمریکا خواند. وی که از یک نمایشگاه نظامی بازدید می‌کرد افزود توسعه توان نظامی یک عامل مهم در دفع رویکرد خصمانه آمریکا و افزایش توان نظامی کره جنوبی است. کره شمالی تنها برای دفاع از خود دست به توسعه جنگ افزارهای خود زده و قصد ندارد برای هیچ کشور دیگری تهدید باشد. در این نمایشگاه بزرگترین موشک بالستیک کره شمالی نیز به نمایش گذاشته شده است. رهبر کره شمالی در این رویداد وعده داد ارتشی شکست ناپذیر بسازد. کیم در آیین بازگشایی این نمایشگاه نظامی گفت دشمن کره شمالی جنگ است. ما به هیچ وجه دوست نداریم وارد جنگ شویم و تنها برای محافظت از استقلال خود به توسعه نظامی روی آورده ایم. به گزارش رویترز روز دوشنبه شرکت آمریکایی مایکروسافت اعلام کرد که هکرهای مرتبط با ایران شرکت‌های حوزه فناوری‌های دفاعی آمریکایی و اسرائیلی را هدف قرار دادند. مایکروسافت می‌گوید که این هکرها همچنین روی مبادی ورودی در خلیج فارس و یا شرکت‌های حمل و نقل دریایی که حضور تجاری در خاورمیانه دارند متمرکز بوده است. به گفته مایکروسافت برخی از اقدامات هکرها موفقیت‌آمیز بوده و آنها توانستند به کمتر از 20 سامانه نفوذ کنند. این اطلاعیه میگوید که دست تهدیدات هکرها شماری از شرکت‌های صنایع دفاعی که در زمینه تولید رادارهای نظامی، فناوری پهپادی، سامانه‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های واکنش فوری ارتباطی با آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اسرائیل همکاری دارند، هدف قرار داد. همچنین مشتریان سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و تجزیه تحلیل فضایی نیز هدف این هکرها بودند. به گفته مایکروسافت چنین فعالیتی احتمالاً از منافع ملی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند. مایکروسافت همچنین ارزیابی کرده که این اقدام از تلاش دولت ایران برای ردیابی سازمان‌های امنیتی دشمنانش و ترابری دریایی در خاورمیانه پشتیبانی می‌کند. مایکروسافت در این اطلاعیه هشدار داده که با توجه به حملات سایبری و نظامی گذشته جمهوری اسلامی علیه اهداف کشتیرانی و دریایی، فعالیت اخیر موجب افزایش خطرات موجود علیه شرکت‌های فعال در بخش‌های یاد شده است. شرکت مایکروسافت سال گذشته نیز گفت هکرهای مورد حمایت رژیم ایران بیش از 100 نفر از افراد سرشناسی را که ممکن بود در دو کنفرانس عمده بین‌المللی در زمینه امنیت جهانی و سیاست‌گذاری شرکت کنند هدف حمله سایبری قرار داده بودند. به گزارش رسانه‌ها احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در تازه‌ترین پیام خود با بیان اینکه طالبان در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده‌اند افزود دست از مبارزه بر نخواهیم داشت. وی گفت تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم، آزادی‌های فکری و تا ساختن یک دولت همه شمول از مبارزه و مقاومت دست بر نخواهیم داشت. وی افزود طالبان مرتکب جرایم جنگی، بشری، کشتار مردم ملکی و منصوبین نظام پیشین شدند. وی گفت صدای عدالت‌خواهی زنان و دختران در برابر ظلم، تبعیض و استبداد جغرافیای مقاومت را به سرتاسر جهان رساند و در نتیجه اعتراضات جهان از به رسمیت شناختن طالبان امتنا نمود. وی تأکید کرد که تا رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم دست از مبارزه بر نخواهد داشت. در این میان به گزارش رویترز بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمار تلفات جنگ افغانستان در 20 سال گذشته را منتشر کرد که نشان می‌دهد در این مدت 114,000 نظامی و غیر نظامی افغان کشته شدند. در این گزارش آمده که در 20 سال گذشته حدود 66,000 تن از نظامیان دولت پیشین افغانستان کشته شدند و در این مدت 48,000 غیر نظامی افغان نیز کشته و 75,000 غیر نظامی زخمی شدند. در این گزارش از کشته شدن 2,443 نظامی آمریکایی و 1,144 نظامی دیگر کشورها نیز در این مدت خبر داده شده است. دولت افغانستان که تحت حمایت آمریکا و سایر کشورهای جهان بود، با ورود طالبان در آگوست امسال سقوط کرد و طالبان دولت جدید خود را تشکیل دادند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز دوشنبه با حمله شدید لفظی به امریکا واشنگتن را متهم به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کره کرد. او گفت قصد دارد ارتش شکست ناپذیری بسازد که هیچ کس جرأت تهدید کره را نداشته باشد. رهبر کره شمالی در عین حال گفت که تقویت نظامی ارتش کشورش تهدیدی برای کره جنوبی نیست. به گفته او نباید جنگ دیگری مردم کره را رو در روی هم قرار بدهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رهبر کره شمالی که روز دوشنبه از نمایشگاه توسعه دفاعی و در 76مین سال روز حزب کارگران سخنرانی می‌کرد، گفت ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده است که با دولت ما دشمنی ندارد، اما هیچ مدرکی دال بر این ادعای آمریکا مشاهده نمی‌شود. کیم جونگ اون واشنگتن را متهم کرد که با قضاوت‌ها و اشتباهات خود به تنش در منطقه ادامه می‌دهد. او گفت امریکا مهمترین منبع بی‌ثباتی در منطقه است، از این رو قصد داریم ارتش شکست ناپذیری بسازیم که کسی جرأت تهدید ما را نداشته باشد. رهبر کره شمالی در سخنان خود به همسایه خود کره جنوبی هم اشاره کرد و گفت من یک بار دیگر می‌گویم کره جنوبی آن کشوری نیست که نیروی نظامی ما باید با آن مبارزه کند. او گفت مطمئناً ما با هدف تهدید کردن کره جنوبی ارتشمان را تقویت نمی‌کنیم. رهبر کره شمالی می‌گوید ما نباید تاریخ وحشتناکی که هموطنانمان را رو در روی یکدیگر قرار داد تکرار کنیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد کره شمالی در هفته‌های اخیر سیگنال‌های متفاوتی را به رقبای خود فرستاده است. این کشور ماه گذشته یک آزمایش موشکی را انجام داد که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای و تهدید کره جنوبی و ژاپن را دارد. برخی کارشناسان معتقدند که کره شمالی قصد دارد تا از تمایل کره جنوبی به بهبود روابط به عنوان ابزاری برای فشار بر امریکا استفاده کند تا بدین طریق ایالات متحده امریکا را متقاعد کند تا تحریم‌های اقتصادی که علیه این کشور وضع کرده را کاهش دهد. به نوشته اسوسییتد پرس کره شمالی مدت هاست که به دنبال بهبود روابط خود با ایالات متحده امریکاست تا از این طریق و با رفع تحریم‌ها اقتصاد شکننده خود را نجات داد، اما دیپلماسی پرمخاطره میان دو کشور در سال 2019 متوقف شد زیرا امریکا از این کشور خواسته بود در قبال رفع تحریم‌ها برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند. به نوشته اسوسییتد پرس هرچند امریکا بارها بدون هیچ پیش شرطی با کره شمالی وارد مذاکره شده، اما این کشور اقدام امریکا را یک رفتار حیله‌گرانه خوانده است.